1 میلیون نفر بیاین در امر تولید، بیان تولیدات رو زیاد کنن، دولت بیاد فقط صادرات رو یکم باش موافقت کنه. اگر صادرات بیاد انجام بشه، خود مردم خودشون میدونن چیکار کنن، چجوری تولید کنن، نیازی هم به کمک دولت نیست، فقط این موانع جلوی صادرات رو بگیرن.
سلام.
واسه تحقق این پیشبینی 1 میلیون شو باید بیام نگاه کنیم به پیشبینی سالهای قبل، ببینیم واقعا چه تعداد اون پیشبینی هایی که کردن چه تعداد تحقق یافته. من با این وضعیتی که اقتصاد ما داره، ثبات بازار و نرخ نوسان ارز و اینا، نمیشه واقعا امیدوار بود به این 1 میلیون. خب ما که از خدامونه تولید بهتر بشه، ولی خب با این وضعیت واقعا نمیشه امیدوار بود به این تحقق 1 میلیون شغل. با تشکر، خودمرد هستم از مرند.
سلام. در رابطه با سوال امروز، اول ایجاد زمینه و بستر لازم جهت توسعه کارآفرینی و نیز برنامه ریزی دقیق جهت اجرای اون طبق برنامه، البته با در نظر گرفتن آمادگی با چگونگی احتمالاً برخورد با موانع و تلاش در جهت رفع این موانع، و نیز عمل با پرهیز از شعار زدگی به اجرای این برنامه، و نیز برخورد با سنگ اندازی و سختگیری های بی مورد، و نیز نظارت دقیق بر عمل کردها، و نیز بر نحوه بر مصرف بودجه به طور شفاف، و در آخر به طور مستمر رسانه‌ای کردن اقدامات انجام شده در جهت تنویر افکار عمومی و ایجاد جو اعتماد و انشاءالله امید آفرینی. با سپاس از شما و خدا حافظه.
اداره آمار بانک مرکزی بیش از 1000 نفر نمیداره. نه نظری که بتونه ثبت کنه اقلام موجودی و مورد نیاز رو در اختیار داره. از برای واردات هم از طریق بانک مرکزیه. اگر دولت تضمین بده که شغلایی که ایجاد میشه با واردات بیرویه، با واردات مجدد دوباره تعطیل نمیشه، خیلی شغلا رو میشه ایجاد کرد. توی بافتهای فرسوده روستاها برای هر روستا یک کارگاه ایجاد میشه. حداقل 500 تا بنده در اختیار دارم که میتونم برای هر قطعش یک کارگاه ایجاد بشه. برای هر کارگاه چند نفر شغل ایجاد میشه. به شرطی که دولت تضمین بده همون قطعاتی که ما تولید میکنیم دوباره وارد نکنه. ممنون. خداحافظ.
خب خیلی ممنون از همه شما. من چه پیام های جالبی دریافت کردم. دلم میخوام توی زمان مناسب پیامک های شما رو هم بخونم. بعضی میگن ما شغل شاغل هستیم ولی کاری برای انجام هم نداریم. از جمله صحبت های شماست به وقتش میخونم. الان ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمدرضا کارگر، مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اجازه بدید با توجه به صحبت شما که اگر ردیف بودجه مشخصه چطور اعتبار سنجی پیدا میکنه و باید ها این پیشبینی چی میتونه باشه رو از ایشون بپرسم. آقای کارگر سلام، قربان، وقت شما بخیر.
سلام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای کارگر، ما با خانم خاندو سخنگوی محترم سازمان برنامه بودجه صحبت میکردیم. ایشون گفتن که اعتبار کاملا دقیق و مشخص، حتما حالا مربوط به وزارتخانه مطبوع شما رو هم برای ما مشخص گفتن، ولی مردم میگن این اعتبار چجوری تخصیص پیدا میکنه و چطوری برنامه ریزی ها صورت میگیره؟ شما برای ما میگین؟
ببینید، یک مجموعه تحت عنوان برنامه اشتغال هر ساله تدوین میشه و حالا تو فرایند اجراش بر اساس پیشبینی ها مقرر میشه که اگر یک سری اتفاقات بیفته یک سری فرصت های شغلی هم ایجاد بشه. کلیتش به این صورت هست. ولی مسئله مهمی که ما باهاش مواجه هستیم اینه که برخی از الزاماتی که ما در فرایند برنامه ریزی و پیشبینی هامون مد نظر قرار میدیم عملا محقق نمیشه. حالا بخشش ناشی از تحولات فضای کسب و کار هست، بخشش به جهت همین مشکلاتی که در فرایند تخصیص اعتبار و بودجه ها صورت میگیره و بخشش هم از جنس عدم هماهنگی بین دستگاه ها هست. به عبارتی میتونم بگم که همیشه ما یک برآوردهایی رو داریم که با واقعیت ها و اون چیزی که در عمل اتفاق میفته یک مقدار فاصلش بیش از اون چیزی هست که در منطق برنامه‌ریزی اقتصادی باید صورت بگیره.
یه مقدار زیاده اون وقت محقق نمیشه چون مردم ناراضی هست.
در حوزه اشتغال قابل توجه هست. این بخش از دغدغه مردم به جهت همین این رویه‌ای هستش که داره تکرار میشه.
آسیب شناسی شده آقای کارگر؟ علت ریشه‌ش چی؟
گفتم ببینید بخش عمده از این مسائل این هستش که موضوع اشتغال به نوعی تحت تأثیر برخی از اتفاقات بزرگتر یا وقایع دیگه قرار میگیره. مثلا میگم برخی از اتفاقات اقتصادی باعث میشه که اولویت مباحث و برنامه‌های اشتغال آنگونه که مد نظر برنامه ریز بوده در تنظیم حالا بودجه و همینطور برنامه‌های سالانه محقق نشه یا اولویت‌ها تغییر کنه. ما در برخی از همین سالهای اخیر عملاً منابع پیش بینی شده برای برنامه‌های اشتغال رو نتونستیم تخصیص بدیم، یعنی تخصیصات صفر بوده حتی. این برابر این بدیهی هستش که در حد در سطح خودش این بخش از برنامه که نیازمند بودجه‌های دولتی بوده پیش نرفته و حالا حوزه‌هایی که کمتر نیازمند منابع مالی بوده رو فقط پیش بردیم. نتیجه‌اش این شده که مثلا تو یه سالی شاید حدود مثلا 20% از هدف گذاری های اشتغالیمون رو تونستیم بهش برسیم و چون این در طول زمان استمرار پیدا کرده یک بدبینی رو نسبت به سیاست گذار در حال عامه در فعالان اقتصادی ایجاد کرده. مسئله ما این هستش که بسیاری از تهدیدها باید به نحو مطلوب مدیریت بشه و از توش فرصت خلق بشه. مثلا مثال میزنم، موضوع تحریم موضوع خیلی مهمی است که به هر حال فعالان اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار میده، ولی به همون نسبت که میتواند یک سری بخش هایی که تعامل زیادی با خارج دارن و متاثر میشن حالا تو مواد اولیه و خیلی چیزهای دیگه یا بازار فروش شغل هاشون ممکنه کم بشه، یک فرصت هم برای خیلی از فعالان اقتصادی ایجاد میشه در بخش هایی که به هر حال امکان توسعه تولید داخل رو دارید.
خب شما این جایگزینه رو به مردم معرفی میکنید؟
ببینید مطالعات ما در این خصوص داره صورت میگیره. ما در سالهای گذشته یکی از اقدامات خوبی که وزارت کار انجام داده این هستش که بررسی های میدانی رو مد نظر قرار داده و پتانسیل های لوکال و محلی هر استان، شهرستان و مناطق رو شناسایی کرده.
خب نتیجه باید در اختیار مردم باشه دیگه. این
اطلاعات توی سامانه های ما بارگذاری شده. اولویت در اعطای مشوق ها و همینطور مثلا تسهیلات در چارچوب این در حقیقت اولویت های منطقه‌ای داره جهت دهی میشه. اگر این به نحو مطلوبی همکاری بقیه دستگاه ها هم داشته باشه که خدا رو شکر مسیر خوبی هست و داریم توی این، یعنی از مرحله آزمون خطا دیگه خارج شدیم و داریم این رو در سطح ملی انجامش میدیم، اگر این بتونه خوب پیش بره به نظر میرسه که بسیار از این فرصت ها در همین شرایط در حقیقت تعادل سطح پایین اقتصاد ما که ما نرخ‌های رشدی خیلی پایینی داریم و نتیجتاً فرصت‌های شغلی میلیونی ایجادش سخت میشه، با این حال با مدیریت و مداخلاتی از این دست ما میتونیم یک مقدار شرایط رو به سمت این که حداقل بازار کار متعادل تری داشته باشیم رو محقق کنیم. البته لازمش این هستش که میگم این حمایت دستگاه‌های دیگه و همینطور بحث بودجه ای رو هم
حالا اینکه شما تاکید میکنید بر هماهنگی بین دستگاه ها، من تو پیامک ها دیدم مردم گفتن این موارد سال هاست که دربارش حرف میشه، باز چرا مشکلش حل نمیشه؟ چون مشکل اشتغال ما واقعا مسئله جدیه. منتها شما مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال هم هستید، برای ما بفرمایید به واقع باید هایی که باید برای اشتغال در سال 98 صورت بگیری، حالا آنچه که در بودجه هم اعتبار براش تخصیص پیدا کرده، چی میتونه باشه برای اینکه کمک بشه به مردم؟
شاید بگم اشتغال یک مقدار پیچیده شده در شرایطی که مسئله عدم تعادل بازار کار ما جدی هست.
بله.
به هر حال با جمعیت ما، با سطح عرضه‌ای که داریم، در بازار کار ما نیازمند این هدف گذاری که حالا مبنای برنامه هم بودی که شغل در ابعاد میلیونی ایجاد بشه هستیم. ولی مسئله اصلی ما این هستش که در دورانی که حالا دچار مسائل اقتصادی رو بود و اینها هستیم، منابع لازم برای رشد نه تنها در بودجه دولت، در توان بخش خصوصی هم نیست.
مالی منظورتونه فقط؟
بله، بخشش مالی هست. این مالی ابعادی داره از جنس این که حالا تجهیز منابع انسانی و یک سری جاهای مثلا ممکنه توی حوزه‌های ما مسئله‌مون مهارت باشه، ولی مهارت آموزی خودش به منابع مالی نیاز داره.
بله.
و نتیجه این شده که به نظر ما هم در حالت خوشبینانه نصف این مبلغ رو، این تعداد رو هم اگر بتونیم محقق کنیم در چارچوب برنامه‌های اشتغال سال 98 تقریبا عملکرد قابل قبول هست. اگر جمعی ببخشید جمعی این مسائل رو در نظر بگیریم، اگر ما بتونیم یک دوم اشتغالی که حالا در بیانات حالا مقامات مطرح میشه رو بتونیم محقق کنیم، در عمل میشه گفتش که تونستیم شرایط بازار کار رو در حد موقعیت های موجود به خوبی مدیریت.
بسیار خوب. اتفاقا خب مردم هم با شما هم نظر هستن، گفتن رقم بالایی است و شما هم که صحیح میذارید بر حرف مردم. ازتون صمیمانه سپاسگزارم آقای محمد رضا کارگر، مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ازتون صمیمانه سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه آقا.
خدا
نگهدار. دوستان اگر میپرسید که موضوع از چه قراره، بهتون بگم که در خبرها اومده که در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده که در سال 98 1 میلیون شغل ایجاد میشه. به نظر شما این پیش بینی چگونه محقق میشه و نظر شما درباره این پیش بینی اشتغالی چیه؟ 3036372652525 در اختیارتونه.
عرضم به حضور شما، اگر دولت بخواد با مردم همکاری کنه باید تولیدها رو بالا ببره که شغل ایجاد بشه برای جوانان، برای اونایی که هنوزم سنشون رفت بالا و شغل پیدا نکردن. متاسفانه یه شغلای دست پا شکسته دارن. تولید رو باید ببره بالا، حمایت کنه از تولید کنندگان، کارخونجات جدید بزنه در شهرهای مختلف، در روستاها کارخونه بزنن، تولیدی بزنن. بالاخره باید همکاری کرد، باید پول خرج کرد تا بتونن شغل ایجاد بشه و مردم نون بخورن. با تشکر از برنامه خوبتون، حقیقی هستم از استان فاس.
ما سرمایه گذارامون رو به سمت کالاهایی و تولیداتی رو که یا از جزء اولویت‌های نیازمندی کشور هستن راهنمایی کنیم.
خیلی ممنونم از همه شمایی که زنگ زدید و بریم سراغ پیام‌های شما که بسیار هم هست. آقای جعفری با ما هستن، گفتن که فکر کنم دولت میخواد افرادی که بیکار شدن رو دوباره ببره سر کار. بنده تولید کننده پرده هستم، الان شب عید کار ماست ولی متاسفانه مردم قدرت خرید ندارن و باعث میشه امثال ما تولید کننده ها نیروی کار خودمون رو تعدیل کنیم و خود ما هم بیکار بشیم. دوستی هم با شماره 0912-48-19 راهکار ارائه دادن تسهیل شرایط کسب و کار و ایجاد مرکز مشاوره کارآفرینی در تمام شهرها، چون خیلی ها سرمایه دارن ولی نمیدونن چطور شروع کنن. بله ما خبر داریم و در شبکه رادیوی اقتصاد تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه به مردم یاد بدیم که با سرمایهشون چه کنن با توجه به شرایط و حال بازاری که هست. تماسی هم با شماره 0115504 گفتن که جلوی قاچاق رو باید بگیریم و اینجوری میتونیم بخش اعظمی از مشکلات در حوزه اشتغال رو کم کنیم. امیدوارم که کامل اینگونه باشه. حالا اتفاقای مثبتی افتاده. دوستی هم با ما هستن، 0113100 گفتن من تولید کننده و کارخانه دار هستم، اما اینقدر همین اداره های دولتی مثل مالیات و بیمه و غیره موانع جلوی پای من گذاشتن که کارخونه رو بستم ای وای و گذاشتم برای اجاره. ایشون میگن اینجوری چجوری میخوان ایجاد شغل کنن؟ امیدوارم مسئولان صدای شما رو بشنون. خب پیامی که خوندم ماله آقای محمد رضا نیکتب بود، گفتم نامشون رو بگم چون توی پیام دیگه نامشون رو کامل گفته بودن. یه پیام جالبی هم به دستم رسیده. من آقای رامین نام خانوادگی شما رو نمیخونم، از خرم آباد. گفتن که من سال 85 مأمور سرشماری بودم. توی کلاسای توجیهی به ما گفته بودن کسی که 3 روز گذشته حتی جلوی خیابون کفش واکس زده رو بنویسید شاغل، ما هم اجرا میکردیم. الانم جوشکارم ولی تو عمرم به اندازه امسال بیکاری نکشیدم. اوضاع خیلی خرابه. مسئولان بشنوند، ما که شنیدیم. خیلی ممنونم از شمایی که راهکار هم ارائه میدید. آقای جواد شهیر با ما هستن، گفتن که برای اینکه مشکل بیکاری رو برطرف کنیم باید به هنرستان‌های صنعتی بها بدیم. ما بیشتر از اینکه به مهندس نیاز داشته باشیم الان به تکنسین نیازمندیم و دولت هم باید ایجاد شغل بکنه. وقتی مهارت باشه کار هم خواهد بود. نظر ایشون هست. ممنون. از همه شما سپاسگزارم و مخصوصا کسانی که مستاقی با ما حرف زدن یا اینکه راهکار ارائه دادن. خیلی خوب بود، مثل همیشه بی‌نظیر ما رو همراهی کردید. من واقعا تمام قد به احترام شما شنوندگان باید بیستم. ازتون ممنونم. دوستان عزیز، فقط با توجه به اینکه همیشه با انتهای برنامه موضوع رو میگیم، ما فردا درباره کارت اعتباری خرید مصالح با شما حرف میزنیم که گفته میشه که قرار هست که بازار مسکن رو رونق ببخشه، که امیدواریم این گونه باشه. اگر این موضوع مورد علاقه شماست، کسی رو میشناسید که به این حوزه علاقه داره و حالا صاحب مهارت و تخصص در این بخش است، حتما بهش بگید که فردا راست ساعت 17 برنامه ما رو گوش کنه. برای همتون هر جای ایران عزیز که هستید بهترین ها رو آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش و خدایار و نگهدارتون باشه.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز می‌شود.
سلام و بعد. سلامت باش برادر.
در چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست‌ها نقش مهربانی می‌بافند.
8 به 1 رمی. 4 تا به 1 کرمی
و مردان و زنان دانه های عشق میکارن.
سیت زمینه که بهت گفتم چغمش کردی درست؟
یوبی خودت به درختات میرسی؟
بله آب میدم و خوب درخت.
اینجا
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. اهالی روستای ما سلام. در روستا صبح‌ها با آواز بلند خروس بیدار میشی. هوای پاک صبحگاهش رو نفس میکشی. کنار درختان سرسبز و پر از میوه صبحانه رو در اوج آرامش میل میکنی. صدای پرندگان، صدای آب جاری در رودخانه ها، همه این صداها وصف ناشدنیان. از دستشون ندیم. شنوندگان عزیز، امروز هم کنار شما ایم با روستای ما از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه‌ای که از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم شما میشه با سامانه پیام کوتاه 30,000,36,37. شنونده از اصفهان پیامک داده برامون، 936-93-99. لطفاً بپرسید درخت توت سفید بی هسته رو میشه در بهار با قلم زدن تکثیر کرد یا فقط از طریق پیوند امکان پذیره؟ آقا رشید از اصفهان میپرسیم، ولی فکر میکنم این در شاخه برنامه ارمغان طبیعت باشه. بچه آیا خوشه چی؟ فکر میکنم هر دوی این برنامه ها بتونن کمکتون کنن، ولی باز هم ما سوال شما رو میپرسیم. 936-93-99. دوستان من میگن که برنامه خوشه چین یا خوشه های طلایی هم میتونه به این سوال شما پاسخ بده، ولی برای اینکه برنامه روستای ما رو هم بشنوید، چشم یه روزی از یه کارشناس کشاورزی من حتما میپرسم. سوال شما رو زیرش هم علامت پیگیری رو نوشتم. بله، همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیز گفتیم، پیمک های شما رو همه رو میخونیم. اونهایی که نیاز به پیگیری داره حتما پیگیری میکنیم، مثل پیامکی که به تاریخ 15 مهر ماه برای ما ارسال کرده بودن شنوندهی در ساعت 19:25. الان میخوایم بریم سراغشون ببینیم که چی به ما میگن.
سلام.
الو. سلام.
سلام،
وقت شما بخیر باشه، خوب هستین؟
ممنونم.
من روزبهانی هستم، از صدا و سیمای تهران تماس میگیرم خدمتون.
بخیر.
محبت کردین به برنامه روستای ما پیامک دادین شما، درسته؟ تو رادیو اقتصاد فهمیدین متن پیامکتون این هست: سلام، با تشکر از پیگیری و تلاش رادیو اقتصاد در جهت توسعه روستا، ما اهالی روستای قلعه نو، درسته؟
بله بله.
و شورا خواهان وسعت بیشتر محدوده بافت قدیمی روستا جهت تصویب طرح هادی هستیم.
بله.
اون زمین برای ساخت خانه جدید در بافت قدیم نیست.
درست.
و متاسفانه بخشداری شهرستان چناران و خراسان رضوی جواب قانع کننده ای نمیدن و کار رو عقب میندازن.
درست.
خودتون معرفی میکنید برای ما اول؟
بله، من محمد حسین سازگاران.
آقای سازگاران، از اهالی بله. روستا هستین؟
بله.
روستای قلعه نو.
بله بله.
روستای قلعه نو تو چنارانه دیگه، درسته؟
بله.
چقدر جمعیت داره؟
جمعیت تقریبا 30 چند خانوار هست، 34-35 خانوار.
از اهالی هستین یا دهیار یا عضو شورا این؟
نه نه، از اهالی هستم.
از اهالی. بیشتر شغل مردم روستا چیه؟
کشاورزی و دامداری، بیشتر کشاورزیه و قسمت هم دامداری.
آقای سازگاران، محصولات عمده روستای شما چیه در حوزه کشاورزی و دامداری؟
هم باغات ارزم بزرگتن، الان همه چی کش شده، مثلا زعفران هست، گیاهان دارویی هست، خدمتتون عرض کنم باغات میوه، سیب و گلابی و به هر حال انگور هست و دامداری، گاوداری هست که شیر دارن، گوسفند دارن، همه چیزا هست دیگه. البته بعد زراعت هست، جو، گندم و یونجو و همه چی میتونیم.
مناطق گردشگری هم داره روستای شما؟
متاسفانه نداره، با توجه به این که اهالی ما جزو اهالی قدیم هم هستیم و چون مراجعه کردیم به شهر و تحصیل و کار و اینا، حالا برگشتیم، خب خونه های قدیم همه هم تخریب شده، هم اینکه به ورثه افتاده. مثلا یه خونه پدر من مثلا الان بین 30 نفره مثلا تقسیم میشه، بعد اینا میگن آقا همون سر جاتم بنیاد مسکن و بخشداری و اینا جهادم مثلا قبول نمیکنه، میگه بابا این باید توسعه پیدا کنه. ما اینجا الان هیچ جا، خودم حقیقتا هیچ جا ندارم، میام تو ماشین مثلا میشینم میرم میام.
زندگی میکنید توی روستا؟
نه نه،
خانوادتون روست... باهاتون نیستن؟
نه الان تو روستا نیستن، اونا تو شهر اجاره کردن، ولی میام اینجا کشاورزی اصلا جا ندارم مثلا.
یعنی خانوادتون رفتن شهر یه جا شما برای آره. اجاره کن، شما خودتون تو روستایی؟
آره، من میام اینجا کار کشاورزی و اینا، خب میمونم دیگه. بله.
تو ماشین بعد... میخوابید یعنی شما؟
آره آره، روز مثلا از صبح که میام تا شب مثلا اینجا، اگه نهار هیچی هم تو ماشین میخوایم. بحث اینه اصلا متاسفانه نمیدونم چرا، چند بارم رفتیم بخشداری، جهاد، بنیاد مسکن.
بقیه اهالی روستا هم آقای سازگاران شرایط شما رو دارن؟
نه خب همه که ندارن، یه تعدادشان اینجورن.
یعنی بقیه... هستن بازم کسایی که مثل شما؟
بله
بله. زندگی نداشته باشن؟
بله هستن، همینجا شورای روستا هم میدونه، همین نایم بچه هاشون دارن بزرگ شدن، ازدواج کنن، اصلا جایی که بیان خونه بسازن اینا ندارن.
شنونده محترم و عزیز ما، حتما تا دقایقی دیگه پیگیری میکنیم مشکل شما رو که خانم روزبهانی هم با شما صحبت کردن. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روستای ما، همونطور که میدونید هدف این برنامه پیگیری مشکلات شما شنوندگان عزیز در اقصی نقاط ایران هست. یکی از هموطنان عزیزمون از روستای قلعه نو بهمون پیامک زده بودن، گفتن که با توجه به اینکه الان شرایطی به وجود اومده در برخی از روستاها که داره مهاجرت معکوس شکل میگیره، ما خواهان وسط